و برتر است از آن چه شرک می‌ورزند. عبارت سبحانکه هم 9 بار در قرآن آمده، یعنی پاک و منزهی تو. معروفترین آن در آیه 87 سوره انبیا است که در رکعت اول نماز قفیل خوانده می شود و به ذکر یونسیه معروف است.
لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین.
هیچ معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی، من از ستمکاران بوده ام.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم. دوستان، روایت شده که انس پایدار امام رضا علیه السلام با قرآن و عشق مستحکم آن حضرت به این کتاب الهی با گونه ای بود که ایشان در آخرین لحظات عمر هم با تلاوت آیاتی از قرآن مشغول بود. آن حضرت قرآن کریم را محور هدایت معرفی کرد و فرمود قرآن سخن خداوند است، از آن تجاوز مکنید و هدایت را در چیز دیگری غیر از قرآن نجویید که گمراه می شوید. آن حضرت در تبیین معارف دین با قرآن کریم استناد می کرد و بر قرائت قرآن همراه با تفکر در مضمون و پیام آیات الهی تأکید داشت.
قرآن آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی آیه هایی از هدایت دعوت انسان به نیکی پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه این کلام جاودانه.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 39 و 40 سوره حج آشنا شویم.
داستان آیات.
Thank you.
مشرکان همچنان به آزار و شکنجه مسلمانان ادامه می دادند. مسلمانان نیز با ایمان استوار آن را تحمل می کردند، ولی گاهی این آزارها تحمل ناپذیر می شد. بنابراین نزد پیامبر می آمدند و اجازه جهاد می خواستند تا از خود دفاع کنند. با این حال پیامبر همواره آنان را به بردباری و خویشتنداری فرا می خواند و می فرمود هنوز آیه‌ای نیامده و فرمان جهاد صادر نشده است. مشرکان فزون طلب پس از هجرت پیامبر به مدینه همچنان به آزار مسلمانان ادامه می دادند و می خواستند به گونه ای مراکز مذهبی را که محل گرد هم آمدن مسلمانان و کانون انسجام آنان به شمار می آمد نابود کنند. در اینجا آیه 39 و 40 سوره حج نازل شد و آیه نخست برای نخستین بار به مسلمانان اجازه جهاد داد.
اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.
به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا بر یاری آنها تواناست. همانها که از خانه و شهر خود به ناحق رانده شدند، جز این که می گفتند پروردگار ما خدای یکتاست و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود ویران می گردد و خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، در برنامه قبلی مثالی از قرآن را که به بررسی اهمیت انفاق می پرداخت برایتان بازگو کردیم. اگرچه انفاق و بخشش در فرهنگ اسلامی از ارزش بالایی برخوردار است، اما اگر با منت و آزار همراه باشد، اثر و نتیجه مطلوب خود را از دست خواهد داد. مثال امروز مذمت و سرزنش این نوع انفاق را بیان می کند و اثرات مخرب آن را یادآور می شود.
الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله الله سبحان الله.
دوستان عزیز، خداوند متعال در آیه 264 سوره مبارکه بقره می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، بخشش های خود را با منت و آزار باطل نسازید، همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان نمی آورد. کار او همچون قطع سنگی است که بر آن قشر نازکی از خاک باشد و بذرهایی در آن افشانده شود و رگبار باران به آن برسد و همه خاک ها و بذرها را بشوید و آن را صاف و خالی از خاک و بذر رها کند. آنها از کاری که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند.
کسانی که انفاقهایشان توأم با آزار و اذیت فقیران است، قلبهای و سختی سنگ دارند. نکته قابل توجه آن است که این سختی قلب و سرشت این گونه اشخاص را باران لطیف آشکار و نمایان می سازد. باران که دانه را سیراب و بارور می کند، در این مسئله قرآنی آن را از بین برده و ماهیت منافق را آشکار می سازد. عزیزان، انسان مؤمن همانطور که در حال انفاق باید اخلاص داشته باشد و از منت گذاشتن و رنجاندن افرادی که به آنها انفاق می کند پرهیز کند، بعد از عمل نیک خود نیز نباید خدمتی که برای کسی انجام داده بر رخ او بکشد و بر کمک گرنده منت بگذارد و او را برنجاند، زیرا در این صورت عمل او بی اثر می شود و مراد از بی اثر شدن زوال و از بین رفتن اجر و مزد و برکات اعمال صالح است.
الله الله سبحان الله الله سبحان الله.
یکی از لوازم احسان و اکرام به نیازمندان حفظ شخصیت آنهاست، چرا که آبرو و عزت یک مسلمان از انفاق به او بسیار مهمتر است و پیامبر گرامی اسلام حرمت مؤمن را از کعبه بیشتر دانسته است. بخشش هرگز نباید همراه با تحقیر باشد، چرا که بنا به استدلال قرآن اگر قرار است بخشش مال به مستمندان همراه با آزردن آنها باشد، همان بهتر که انجام نگیرد. پاداش الهی و انفاق بدون آزار تعلق می‌گیرد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
الحمدلله الحمدلله.
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
دوستان گرامی، قرآن مجید کتاب هدایت و ارشاد است که جامعه بشری را با محکمترین و استوارترین آیین‌ها و روش‌ها و مذهب‌ها هدایت می‌کند. آیین اسلام از طریق قرآن به دست انسان‌ها رسیده تا سعادت زندگی آنها را تأمین کند. ریشه اصلی آموزه‌های دینی اسلام که یک سلسله معارف اعتقادی و قوانین اخلاقی و عملی است در قرآن مجید می‌باشد. خداوند متعال در قسمتی از آیه 89 سوره نحل و پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله می‌فرماید و بر تو این کتاب را فرو فرستادیم که همه چیز را بیان می‌کند و روشن می‌سازد.
حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت سوره مبارکه شمس با صدای استاد راغب مصطفی غلبش.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارکه شمس بود با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز. اجازه بدین که پیامکی بخوانیم از بهار جان محبی از مشهد. نوشتند که بیا در بحر با ما شو، رها کن این من و ما را، که تا دریا نگردی تو ندانی عین دریا را. چه شعر مقبولی بهار جان عزیز، تشکر. انشالله که همیشه دریافت کننده مهر و صفای خودت باشیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 43 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ولمن صبر و غفر این ذلك لمن عزم الامور.
اما کسانی که شکیبایی و عفو کنند این از کارهای پر ارزش است.
این آیه بار دیگر به موضوع گذشت از خطاکار برمی گردد و بر این نکته تأکید می کند که حق مظلوم برای مجازات ظالم نباید موجب شود مردم عفو و بخشش را از یاد ببرند و به یک دیگر رحم نکنند. لذا می فرماید گذشت از خطای دیگران سخت است و به صبر و شکیبایی نیاز دارد، ولی کار بسیار ارزشمند است. طبیعی است پا گذاشتن بر هوای نفس و گذشت از حق خود از هر کسی بر نمی آید و کار چندان آسانی نیست. اما انسانهای بزرگی که دارای عزم و اراده استوار هستند و از خصلت‌های نیکو بهره دارند می توانند چنین کاری را انجام داده و از حق خود بگذرند. به طور کلی در این آیات دو نوع برخورد با کسی که به دیگران ستم کرده مطرح شده است، یکی کیفر و مجازات و دیگری عفو و گذشت. طبیعی است وضعیت و شرایط افراد نیز در این موضوع تأثیر گذار است، هم شرایط ظالم و هم شرایط مظلوم. گاه ممکن است ظالم از کار خود پشیمان شده و تقاضای بخشش کند، گاه نیز ممکن است ستمکار از کرده خود پشیمان نباشد و با قلدری و سرکشی بر ظلم و ستم خود اصرار می‌ورزد. مظلوم نیز ممکن است انسانی با کمال و با فضیلت باشد و براحتی از خطای دیگران درگذرد. اما گاه مظلوم در شرایطی است که نمی‌تواند ظلم و تعدی دیگران را تحمل کند و با اصرار در پی مطالبه حق خود است. در چند آیه گذشته همه این حالات به نحوی مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با هر یک از این حالات حکمی بیان شده است. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول این که توصیه اخلاقی قرآن خیشتنداری و گذشت از خطای دیگران است، گرچه بر اساس قانون حق مجازات فرد خطاکار محفوظ است. نکته دوم این که صبر و گذشت از صفات برجسته انسانی است که مورد تکریم خداوند است. و نکته پایانی این که اسلام دین جامعی است، هم حق مظلوم را به رسمیت می شناسد و هم او را به رفتار بزرگوارانه و گذشت و بخشش ترغیب می کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، قلبی شکران،
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان گرامی. فضایل بسیاری در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره خواندن و اندیشیدن در آیات وحی ذکر شده و بجاست که هر مسلمان روزانه با خواندن آیات حیات بخش قرآن خانه دل و خانه خود را نورانی کند.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم و از ایشان میشنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی، همسفران وادی نور. موضوع بحث ما زیبایی های گرایشی در یک انسان مؤمن بود. یکی از گرایش های زیبایی که در انسان باورمند به دین وجود دارد آن است که نسبت به دیگر انسان ها احساس دوستی و محبت و مهربانی دارد و خیرخواه دیگر انسان ها به شمار می رود و انسانی خوش نیت و مثبت نگر. خوش نیتی بدین معنا هست که قصد و نیت او نسبت به دیگران خیر است، هرچی را که برای خود می خواهد برای دیگران نیز همان را دوست دارد و همان را می خواهد. قرآن کریم در سوره مبارکه بلد در آیات 17 و 18 مطلبی را بیان می کند که مربوط به این موضوع است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. در آیاتی از این سوره شریفه خداوند حال انسانهای هدایت یافته را بیان می کند، اونهایی که در سر دوراهه زندگی بین هدایت و ضلالت و بین پذیرش ایمان و بی ایمانی قرار گرفتن و ایمان را برگزیدن. خصوصیات را برای گروه مؤمن بیان می کند و یکی از آنها این است که ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. این گروه کسانی هستند که اهل ایمانن و چون اهل ایمانن دیگران را به صبر و بردباری و تحمل فرا می خوانن و تواصوا بالمرحمه و یک دیگر را به رحمت و مهربانی و دوست داشتن دیگران دعوت می کنن. قابل توجه است که در این آیه شریفه دعوت کردن به مهربانی یک امری بالاتر از آن است که انسان خود مهربان باشد. انسان مؤمن افزون بر اون که خود مهربان است دیگران را هم به مهربانی و دوستی فرا می خواند. و چه بسا یکی از مصادیق امر به معروف همین دعوت به محبت و دوستی دیگران است. ما معمولاً امر به معروف و نهی از منکر یعنی دستور به خوبی ها و منع کردن از بدی ها را به صورت مبهم و کلی می دانیم که یکی از دستورات دین ماست، ولی این که چی چیزهای امر به معروف شمرده می شود، از این آیه شریفه استفاده می شود که یکی از موارد امر به معروف آن است که انسان دیگران را دعوت به محبت و دوستی کند. دعوت به محبت و دوستی نه این که دعوت کند اونها را که تو مرا دوست بدار، بلکه بدین معنا که انسانها را دعوت کند به این که همدیگر را دوست داشته باشند، همگی نسبت به یک دیگر مهربان باشند، اهل خیرخواهی باشند، اهل نیت نیک باشند. اگر چنین باشد و کسی دیگران را دعوت به خیرخواهی بکند، یکی از مصادیق امر به معروف را انجام داده است و انسان مؤمن هم خود گرایش به مهربانی نسبت به دیگران دارد و همین که دیگران را دعوت می کند به دوستی و محبت و صمیمیت در روابط با یک دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضوء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
Thank you. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که ضمن جانجوری و سلامتی شما در این برنامه ما را همراه باشین و انشاءالله استفاده لازم از این برنامه ببرین. امروز عزیزان شرمنده در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد رفیع خورگانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلب کودکان هستیم تا در رابطه با بیماری ها و امراض و نقایص مادرزادی قلبی در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. البته ایرما مقدمتاً بگم که امی تعبیر مادرزادی که با کار برده میشه شاید درست نباشه، چون بعضیا فکر میکنن وقتی میگیم فلان مریضی مادرزادی است فکر میکنن که حتما مادر طفل یک مشکل داشته و این مشکل صرفا متوجه مادر میدانن و مادر اینجا شاید دارای تقصیر و قصور پیش خود فرض میکنن، در حالی که این طور نیست و برای امی بهتر است که ما این مریضی ها را بگوییم که امراض و مریضی های قلبی در بد به تولد، یعنی در اول تولد، چیزی که از اول تولد وجود داشته. به هر حال می‌خوایم راجع به مریضی‌های قلبی معروف به مادرزادی یا مریضی‌های قلبی بعد به تولد یا اول تولد صحبت بکنیم که عمدتاً چی نقص‌ها و مریضی‌هایی هستند، انواع و اقسامشان چند تاست، دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز کدام‌ها هستند، علائم و نشانه‌هایش را می‌خوایم بحث بکنیم، چون مهم است، واقعاً بسیار مهم است که پدر و مادرها و فامیلا و خانواده‌ها بدانند، بشناسند، ما و شما بشناسیم که اگر یک علامت و نشانه‌ای را در طفل خود دیدیم شک بکنیم که نکنه ای خدای نخواسته مشکل قلبی داره، که حتما به زودی زود و به موقع اقدام تشخیصی و معالجوی برای او انجام شود. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب خورگانی.
با سلام، من در خدمتتون هستم.
بله، بسیار تشکر دکتر صیب از اینکه لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر مهربانی کنین یک توضیحات کلی در مورد نقایص و اختلالات و مریضی های بدو تولد و امو اول تولد اطفال بفرمایین، اهمیت و نقش قلب و عمل کرد او و همینطور نکاتی که در ارتباط مهم است برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بدین.
بله، خب بیماری های قلبی در حین تولد که حالا به اصطلاح بیماری های مادرزادی در واقع رواج پیدا کرده، خب بیماری هایی هستن که در هنگام تولد در نوزاد متولد شده وجود دارن و زمین ساز عامل این بیماری در خیلی از موارد ژنتیک هستش. اینکه من خدمت شنوندگان عزیز بگم که ژنتیک به طور مساوی از هم از پدر و هم از مادر به ارث میرسه و اون نقشه ژنتیکی کودک مؤصل 50-50 پدر و مادر است. بنابراین لفظ مادرزادی به معنای در واقع آریه گرفتن بیماری از مادر نیستش.
بله،
این بیماری قلبی، خب همونطور که میدونیم قلب موتور اصلی پمپاش خون در بدن هستش و عرضم به حضور شما که قلب از 4 حفره و دیوارهایی تشکیل شده و همینطور رگهایی که وارد و خارج قلب میشن. مجموعه منظمی که در این سیستم وجود داره باعث میشه که خون در واقع به ریه بره، اصطلاحاً تصفیه بشه، اکسیژن رو بگیره و اون خون تمیز در سراسر بدن در سیستم گردش خون جاری بشه و همه ارگان‌های بدن در واقع اکسیژن رو به دست میارن و عملکرد صحیح بدن رو دنبال میکنن. خب حالا ببینید اون چیزی که در رواج هستش، من فقط در 2-3 دقیقه بگم که بیماری‌های مادرزادی قلبی به دو نوع ساده و پیچیده تقسیم میشن.
بله،
و همچنین بیماری‌هایی هستن که حالت سیانوز و غیر سیانوز دهنده هستن. من سیانوز رو به صورت واژه کبودی برای شنوندگان تعریف میکنم. خب وجود سوراخ‌هایی که در داخل قلب هستش میتونه باعث ایجاد بیماری قلبی بشه و از طرفی ممکنه که علاوه بر این سوراخ‌ها همراه تنگی دریچه‌ها و مشکلات دیگه‌ای هم باشه که من در ادامه در واقع در خدمتتون هستم و توضیح میدم.
بله دکتر صاحب، حتما انشالله ما و شنوندگان عزیز در ادامه و در ادامه صحبت ها راجع به مسائل مختلف مربوط به مریضی ها و نقص های بد به تولد قلبی اطفال زیادتر از شما خواهیم آموخت. اگر لطف کنین در قالب امی انواع و اقسام مریضی های مادرزادی قلب از بد به تولد بفرمایین که بیشتر کجاهای قلب دچار مشکل و نقص میشن؟
بله، سوال خیلی خوبیه. واقعیت همینه که قلب از 4 حفره تشکیل شده، همونطور که گفتم 2 حفره فوقانی که شامل دهلیز ها هستن و 2 حفره پایینی که شامل بطن ها هستن و بین دهلیز ها و بطن ها دیواره وجود داره که این دیواره میتونه دچار نقص های در واقع بد به تولد بشه که ما حالا اصطلاحاً از واژه سوراخ استفاده میکنیم که در واقع شایع ترین بیماری های قلبی مادرزادی هم همین دسته از بیماری هستن، یعنی وجود سوراخ بین حفرات قلبی.
بله،
دسته دیگه از بیماری ها شامل نقایصی هستی که نقایص دریچه های قلب رو شامل میشن و حالا میتونه به صورت تنگی یا حالا نارسایی یا اصطلاحاً همون نشتی باشه که این هم دسته از بیماری های قلبی هستن. و البته خب ما موارد پیچیده تری داریم که ترکیبی از سوراخ، تنگی و تغییرات رگ‌های ورودی و خروجی به قلب رو خواهیم داشت. بر اساس همین تغییراتی در فیزیولوژی قلب اتفاق میفته و نتایج و در واقع محصل این نقایص اینه که قلب نمیتونه عملکرد خودش رو به صورت صحیح انجام بده.
بله،
و وقتی این اتفاق میفته ما علائم و نشانه های بیماری های قلبی رو در کودک مشاهده میکنیم.
درست. حالا دکتر صاحب، پس میتونیم بگوییم که بیشترین نقایص بد به تولد در دیواره ها یا دیوارهای بین 2 حفره یا 2 حجری بطن ها و دهلیز ها میتونه باشه. و میتونه مثلا مشکل عروقی باشه. راجب تقسیم بندی که اول گفتین که سیانوز دهنده یا غیر سیانوز دهنده، یعنی بعضی مریضی های قلبی هستن که باعث کبودی در طفل میشن، بعضی ها نی کبودی ایجاد نمی کنن. در این ارتباط اگر باز توضیح بیشتر بتین که چی اهمیتی داره این تقسیم بندی و چی مسائل را والدین پدر و مادرها باید متوجه باشن.
حالا ببینید، خب البته یک قسمت از تشخیص بر عهده پزشک معاینه کننده هستش، ولی واقعیت هم اینه که خیلی از علائم و نشانه ها رو والدین عزیز هم میتونن در نوزاد و کودک خود پیدا کنن.
بله،
من در مورد سیانوس که فهمیدین قبلش بگم که ببینید عامل اون سرخی لب ها، انگشتان و بدن اکسیژن خونه که باعث میشه که لب ها اون فرم صورتی خودش رو داشته باشه، ما در واقع در بستر ناخون اون رنگ خاص خودش رو میبینیم. وقتی اکسیژن در واقع در بدن به خوبی توزیع پیدا نکنه، این باعث میشه که لب ها یک حالت کبودی یا حالت آبی شدن رو پیدا کنن که انگار همین در واقع علائم در انتهای اندام هم، یعنی انگشتان هم دیده میشه. من فقط اینو گفتم توضیح بدم چون خیلی از والدین سوال میکنن. خب این دسته از بیماری ها به ذات بیماری های پیشرفته تری هستن و خب نیاز به درمان و جراحی های زود هنگام دارن و خب لازم هستش که حالا به خصوص پزشکی معاینه کننده در بدو تولد به این مشکل پی بره.
درست، ممنون دکتر صاحب. این نقایص و مریضی های بدو تولد قلبی کودکان که وجود داره، این آینده و پیش آگاهیش در بعضی هایی که این مریضی را دارن، پیش آگاهی و آینده این مریضی چه قسمی است؟ یعنی اگر زود تشخیص داده شوه، معالجه شوه، برای آیندهشان و برای سلامتیشان چه قسمی است، مشکلاتی را داره، اینا باید مراقبت شون، این پیش آگاهی و آینده را شما چطور تعریف میکنین؟
خدا رو شکر در کشور عزیزمون ایران با روش‌های نوینی که در درمان پزشکی اومده، واقعا اکثر بیماری‌های قلبی در بدو تولد قابل درمان هستند و ما خیلی از بیمارها رو میبینیم که درمان شدن و حتی در رشته‌های ورزشی در حال فعالیت هستن. بنابراین والدین عزیز در نظر داشته باشن که اکثر بیماری‌های قلبی قابل درمانن و تنها یک طیف بسیار کمی هستش که درمانشون سخت یا غیر ممکنه که این مسئله در تمام کشورهای دنیا تعمیم داره و فقط مربوط به ایران نیستش.
بله،
من فقط این رو بگم در هر بیماری که سابقه ای از بیماری‌های قلبی داشته، حتما اگر علائم قلبی دارن حتما باید با پزشک متخصص خودشون در ارتباط باشن. گاهی حتی انجام یه نوار ساده یا یه اکوکاردیوگرافی میتونه در واقع خیلی راهگشا باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
روانشناسان معتقدند سلامت روان بیماران در زمان شیوع بیماری‌های ویروسی و مصری نوظهور از جمله ویروس کرونا باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش بیمار نقش مهمی در مهار ویروس کرونا و کاهش فشارهای هیجانی در حین شیوع آن دارد. آموزش ها می توانند از آموزش نکات پایه‌ای بهداشتی مانند شستشوی دست و آگاهی از نحوه سرفه کردن تا توصیه های پزشکی پیچیده تر را در پیشگیری، تشخیص و درمان شامل شوند. در عصر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اطلاعات نادرست می‌تواند به سرعت و به راحتی گسترش یافته و هشدار غیر ضروری ایجاد کند. اگر بیماران اطلاعات نادرستی در رابطه با شیوع ویروس کرونا به افراد ارائه دهند، باید تصورات غلط آنها تصحیح شده و آنها به سمت منابع معتبر هدایت شوند. باید به بیماران آموزش داده شود که نشانه‌های پریشانی از جمله نگرانی، ترس، بیخوابی و غیره را شناسایی کنند. با این کار به آنها کمک می‌شود نسبت به وضعیت سلامت روانی خود آگاه شده و پیش از اینکه کنترل خود بر شرایط را از دست بدهند، از حالت پریشانی خارج شوند. در مورد شیوه‌های کاهش رنج روانی با بیماران صحبت شود و اگر بیمار دچار پریشانی هیجانی شدید است و یا یک بیماری روانی قابل تشخیص دارد، او را برای مراقبت‌های تخصصی سلامت روان ارجاع دهند. سهم من در مدیریت بحران کرونا چیست؟ این سوالی است که اگر هر شهروند بتواند با مسئولیت پذیری اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد و در صدد اجرای سهم و نقش خود برآید، بیگمان مدیریت بحران جاری به مراتب آسان‌تر، عوارض پیش‌بینی شده و نشده آن کمتر و بازه زمانی کنترل و رفع عوارض آن کوتاه‌تر خواهد شد. در این میان انتظار می‌رود نخبگان جامعه با کمک به ترویج این سوال و تشویق مخاطبان و عموم شهروندان به مشارکت در پاسخ‌دهی به این سوال و برجسته‌سازی پاسخ‌های الهام‌بخش و سازنده به جریان‌سازی در این حوزه پرداخته و در تبدیل این تهدید به فرصتی تاریخی برای تجلی همبستگی ملی و انسجام بیشتر جامعه گام بردارند.
از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تشکر میکنیم. سپاس و امتنان داریم که ما را همراه هستین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رفیع خورگانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلبی کودکان، در رابطه با امراض و نقایص مادرزادی یا امراض و نقایص بد به تولد قلب کودکان و اطفال صحبت کردند. اشاره داشتند که زیادتر این نقایص و مشکلات که از بد به تولد ممکن است وجود داشته باشه در دیواره های قلب، دیواری بین دو تا بطن و دیواری دو حفره بین دهلیزی میتونه وجود داشته باشه، یا ممکن است اشکالات دریچه‌ای باشه یا عروق قلب مشکل داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. البته اشاره شد که اکثر بیماران قلبی که در بد به تولد وجود داره الحمدلله کاملا قابل درمان و معالجه است و بهبودی کامل به وجود میاره، به شرطی که به زودی تشخیص داده شوه و با موقع اقدامات معالجوی برای اونا انجام شوه. در ادامه بحث خب با ما همراه باشین دکتر صاحب. یکی از تشویش ها و استرس های امروزه در فامیل ها و خانواده ها ایست که مادر و پدر در چه شرایطی باید حساس شوند؟ برایشان مهم باشه که حتما باید قلب جنینشان بررسی بکنن، یعنی طفلی که در رحم مادر است، در بطن مادر است، در دوران جنینی مادر آیا نشانه و علامت و چیز خاصی هست که اگر وجود داشت و حس کرد حتما باید برو و قلب طفل خود بررسی بکنه، ایکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بده؟
همونطور که خودتون فرمودین، خب ما فرض رو همیشه بر این میگیریم که اون جنین که در حال رشد هستش از نظر قلبی سالم هستش و این استرس لازم نیست همه مادران عزیزی که حالا باردار هستن این استرس رو داشته باشن که آیا بچه من مشکل قلبی داره نه، ولی یک سری از گروه های خاصی هستن که حتما باید اینها از نظر قلبی بررسی بشن.
بله،
که من حالا به چند تا از اونا رو خدمت شنوندگان عزیز میگم. خب وقتی در خانواده بچه بیماری قلبی داشته باشه، در اطرافیان